السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز سه شنبه هست و 9 اسفند 1401، هفت شعبان 1444، 28 فوریه 2023، درس 99 فقه ارزیابی، روش ارزیابی عمل کرد و ملاکاتی که داره، روش مورد نظر شارع هست. ما به فقه الحدیث رسیدیم بعد از فقه القرآن و فقه اللغه. بعد از فقه القرآن و فقه اللغه به فقه الحدیث رسیدیم و این درسمون هم از گراش، شهرستان گراش استان فارس هست که آزمونه جدید اتحاد امامت و امارت است که با عزم جزم در حال اتفاق و در این جهت خدا رو سپاس میگوییم که متوجه کمی اینترنت ضعیفه و ما گاهی با مشکل در رسائی روبرو میشیم. حالا قبل که اینترنت درست بشه ظاهرن تصویر نباشه راحت تریم و همین بحث رو میشه داشت. بله، حدیث امروز رو که حدیث 60 فکر میکنم 4 باشه، اون رو مورد بررسی قرار میدیم. اگه یادتون باشه این حدیث، این رو به شکل دعا دیروز بررسی کردیم، یه بخشش موند که امروز افتاد به مناسبت این دعایی که خونده شد و این دعا فرازش این بود، صدرش این بود که به درد بحث ما میخورد: اعوذ بک ان تبتلینی به بلیت تحملونی ضرورتها علی التعود به شیء من معاصیک. این روزها روزهای صحیفه سجادی است. من دیشب اینجا جالبه رفتم منبر، یه مسجدی در گراش دیدم که به جای تعقیبات صحیفه سجادیه میخونن. ابتکار خیلی جالبی بود که اتفاق افتاد و من اولین بار دیدم و دیدم همون موقعی که ما دعای از صحیفه رو داریم بررسی میکنیم مثلا اینجا چنین اتفاقی داره میفته. حالا این بخش رو دیروز خوندیم که در حقیقت میگفت ارزیابی یکی از ملاکاتش اینه که نباید وادار کنه، یعنی ناچار کنه که یک ارزیابی شونده ای به گناه عادت کنه که دیروز بحث شد. امروز میرسیم به ذیل همین دعا که می‌فرماید ان تبتلینی به بلائن لا طاقت لی بهی او تسلط علی طاغیاً او تحت که لی سترن او تبدع لی عورتن او تحاسبنی یوم القیامه مقایسن احوج ما اکون الى عفوک و تجاوزک انی. این عبارت امروز هست که مورد بحث قرار میدیم. میگه خدایا به تو پناه میبرم که من رو بیازمایی، ارزیابی کنی به یک سنجش و بلایی که این صفت دارد، برای من تحمل و طاقتی نسبت به او وجود نداره. یعنی در حقیقت این ارزیابی فوق طاقت منه. خب از این میفهمیم که ارزیابان در ارزیابی هاشون نسبت به عمل کردها، حالا روش های عقلایی زیادی رو خوندیم، یه روش های ما داریم اضافه میکنیم یا تکمیل میکنیم. هرچی هست ارزیابی ها نباید طاقت فرسا باشه. یا اینکه تسلط طوری من رو به بلیهی دوچار کنی که اون بلیه مسلط کند بر من یک طاغی رو، طاغی یعنی طغیانگر رو، یک تبهکار رو که جلوی خدا طغیان کرده بیاد بر من مسلط بشه. یعنی پس ارزیابیات میگیریم که ارزیابی ها نباید چی باشد؟ منجر به این بشود که طاغی بر من مسلط بشه، من رو دوچار یک رئیسی بکنه، دوچار یک بالا سری بکنه که او قوانین الهی رو طغیان کرده و نسبت به اونها مثلا بی‌اعتناعه. این دو ملاک. پس ملاک اول این شد که من طاقت داشته باشم، دو منجر به این نشود که من زیر دست یک طاغی قرار بگیرم، او فرا دست من قرار بگیره. حالا ممکنه ارزیابی ها گاهی شیوهی باشه که انسانی رو به دست کسی بدیم، زیر دست کسی قرار بدیم، توی اردوگاهی، تو جایی، تو مأموریتی که او خیلی انسان نرمالی نباشه، نابهنجار باشه و بر ارزیابی شونده مسلط بشه و او رو تحقیر کنه و او رو وادار کنه به کارهایی که نباید بکنه. پس ارزیابی عمل کرد که شیوه هایی داره با این ملاکات، این لزومن این اصولی که امروز خوندیم، داریم میخونیم، دیروز خوندیم، حاکم بر روش های ارزیابی هستند. یعنی روش های ارزیابی نباید ما رو وادار کنه گناه کنیم، وادار بشیم زیر دست یه طاغی قرار بگیریم، یا نباید طوری باشه که سنگین تر از طاقت ارزیابی شونده یا فرد مبتلا باشه. دیگه چی؟ ملاک سوم که امروز میخونیم، او تحت کلی سترا، ارزیابی به گونه نباشد که حد که سر بکنه.
مثلا بیایم از خصوصیات زندگیش سوال بکنیم، از زن و بچهش سوال بکنیم، از اقداماتی که انجام میده، پیشینه هایی که داشته و پرده او بوده، ستر او بوده، پوشش او بوده، بعد ما بیایم کاری کنیم که اون پرده دریده بشه، اون حریم پاره بشه. ارزیابی ها، ابتلاعات، اختبارات نباید به گونه ای باشد که فرد مبتلا را اون حریم های او رو و اون خطوط قرمز زندگی او رو و اون پرده های پوشاننده زندگی او رو بدره و پاره کنه. اینا ملاکه. خب اینا شرعاً هم حرامه، چون وقتی که چنین مفاسدی داره اصلا اون ارزیابی حرام میشه، اون ارزیابی کننده مرتکب حرام میشه. پس بنابراین این فقه الاداره هست. فقه الاداره میگه هر جا مفسده غلبه کرد اونجا حرمت میاد، کراهت شدید میاد. خب اینجا اگه ما یه ارزیابی بکنیم که منجر به این بشه که یه فردی اسیر یه طاغی بشه یا طاقتش کم بشه، طاقت نداشته بشه، یا اینکه حریم خصوصی او هتک بشه، پاره بشه، خطوط قرمز زندگی او عبور بشه، خب اینها از ارزیابی های خوبی نیست و حرام میشه. یا اینکه میگه طوری خدای منو ارزیابی نکن که توب دعالی اوره، که عیب من آشکار بشه. عیب من، حالا هر کسی عیبی داره، ما طوری ارزیابی نکنیم که عیوب افراد را. خدا ستار العیوبه. حالا این مکمل اون ملاک قبلی است. اون هتک سر بود، خصوصیات زندگی فرد بود، به منزلش برمیگشت، به پیشینش. عیب، اون عیبهای مثلا جسمی، روحی، مهارتی است که مثلا دوست عورت اوست، مثلا بحثای جنسی او رو خدای نکرده عورت او رو آشکار کنیم، یعنی کاری کنیم که اون زن و بچه او هم مطرح بشند، فامیل او مطرح بشند، یا اینکه عیبهای او آشکار بشند، نقائص او آشکار بشند. خلاصه میگه طوری من ارزیابی نشم که عیوبم. البته شما خواهید گفت عزیزانی که در فقه الاداره هستن، خب بالاخره ارزیابی میخواد جوهر فرد رو آشکار کنه. بله، جوهر فرد نسبت به کارش، مثلا این داره تولید میکنه، ما میخوایم ببینیم که درجه ابتکارش، درجه سرعتش، درجه پشتکارش، درجه تجزیه و تحلیلش و درجه بهره‌وریش، درجه آینده نگریش ایناست. و اینا رو بخواییم بفهمیم که به مهارت‌های کارش برمیگرده. ما با اون کار داریم. ولی این که مثلا این فرد داره این عیبه، مثلا شخصیتش درونگراست، برونگراست، اینا چی هست؟ یا فرض کنید که در زندگی خودش چنین اشکالی داره که هر کسی حاضر نیست عیبش آشکار بشه، عورتش آشکار بشه. حالا دیگه مصادیق خودتون میتونید تشخیص بدید، برای من بنویسید که مثلا این عیوب چیه که نباید آشکار شه. خب هر کسی میدونه. و همچنین ارزیابی نباید، پنجمین ملاک که امروز میگیم، تو حاسبنی یوم القیامه مقایسن احوج ما اکون الی عفوک و تجاوزک عنی. در ترجمه این انشاءالله به من کمک کنید. حضرت سجاد مولود این ماه، مولود پریروز پنجم شعبان، میفرماید که ارزیابی تو، ابتلاء تو نسبت به من نباید به گونه ای باشد که تو روز قیامت از من حساب بکشی، من رو، چون سنجش دیگه ارزیابی است، روز قیامت یعنی روزی که ارزیابی ها نتیجه میده. حالا برای خدا روز قیامت مثلا علاوه بر دنیا، برای ماها روز هر ارزیابی یه روزی باید نتایجش آشکار بشه. ایشون میگه که روز قیامت من رو محاسبه کنی، به چه مقایسی، به چه مقیاسی، مقایسن یعنی با مقیاسی که احوج ما اکون و الى عفوک و تجاوز که انی، طوری که من نیازمندترم که باشم به عفوت، نیازمندتر باشم به عفوت و تجاوزت از من. یعنی چی؟ عبارت دقیق بود، شما من کمک کنید. یعنی میگه طوری این ارزیابی نباشد که موقع محاسبه فرصت به تهدید تبدیل بشه. من احوج بودم، یعنی حاجتمندتر و نیازمندتر بودم و هستم به عفو تو و به تجاوزت از من، که از من درگذری. حالا تو بیای روز قیامت همون چیزایی که من فرصت میپنداشتم که تو از من در میگذری از اون عمل و از منو میبخشی، بیای منو به همونا محاسبه و معاقبه کنی. یعنی منو طوری ارزیابی نکن که در قیامت تهدیدهای من، فرصتها به تهدید تبدیل بشه. من میخواستم دنبال عفو تو باشم، دنبال گذشت تو باشم، حالا نسبت به همون اعمالی که از تو عفو میطلبم و میخواهم نسبت به اون اعمال از من در گذری، همونها بشه طبق ارزیابی تو عامل محاسبه من، عامل مؤاخذه من، عامل معاتبه من، عامل معاقبه من. اینجور نباشه. خلاصش اینی که هر کارکنی، هر کارمندی در سازمان خودش نسبت به مدیران، نسبت به رهبران خطاهای مرتکب میشه، دوست داره اونا ببخشنش و از خطاهای او مثلا درگذرن. ولی ما بیایم برعکس طوری ارزیابی کنیم که همون خطاها برجسته بشه و دیگه از او نگذریم و عفوش نکنیم. امیدوارم که تونسته باشم یه عبارت پیچیده رو براتون معنا کرده باشم. خود شما نسبت به بنده افهم و افقه هستید و میتوانید این عبارت رو بفهمید. در مجموع حضرت سجاد در این دعا که در کتاب مقنعه آمده به ما پنج ملاک میده در ارزیابی. میگه وقتی من از خدا میخوام که اینجوری من رو به بلیه مبتلا نکنه که آبروی من بره، عیبم آشکار بشه، طاغی بر من مسلط بشه، اون چیزایی و طاقت نداشته باشم، اون چیزایی که مورد تقاضا داشتم، امید داشتم، نیاز داشتم به عفوش، همونا عامل عذاب من بشه، ارزیابی ها در سازمان ها بایستی به این پنج ملاک توجه کنند، به هر قیمت نیاند ارزیابی بکنند، بلکه بیان و بسنجن ارزیابی بهنجار، ارزیابی متعادل که فرد رو دچار تحقیر و تصغیر نکنه، بلکه کرامت او رو حفظ بکنه. این پنج ملاک که من دیروز دیدم که اینا هر کدومش عبارتی داشت، همین متن رو ما دیروز تفقه میکردیم، مورد استنباط و استدلال قرار داده بودیم بر مدعا و مطلوب که روش ارزیابی یا نه ملاک ارزیابی که حاکم بر روش ارزیابی است رو به دست بیاریم. خب حالا که همچین اتفاقی افتاد، ما بایستی به این سمت بریم که یاد بگیریم در سازمان ها، در شرکت ها، در هر جا که اگه خواستیم مهارت های کسی رو بسنجیم، ایوالویشن کنیم، پرفورمانس کنیم، تقییم کنیم، تقویم کنیم، بیازماییم، بسنجیم، باید بی ملاک نیست. پنج ملاک داره ارزیابی های ما، نباید در مجموع باعث کوچک شدن فرد بشه، گناهکار شدن فرد بشه که دیروز خوندیم، فوق طاقتش باشه. پس اینا ملاکات خوبی است. باقی دعا دیگه، این ماه دعاست، خود عزیزان میخونن. اما راجع به بچه استدلال، ما اون رو به این شکل مورد بررسی قرار میدیم که نوشتیم بچه استدلال دو. چرا نوشتیم دو؟ چون یکیش از همین متن در درس 98 گذشت که از گراش شیرازه، اما بخش دومش امروز که ذیل این دعا هست، منقول از مقنعه، اون رو میخونیم. در ادامه استدلال نوبت قبل از یک ملاک ارزیابی گفتیم که ارزیابی نباید ارزیابی شونده را خواه ناخواه به گناه عادت دهد. در این نوبت چیکار میکنیم؟ در این نوبت به ذیل دعای مزبور، مزبور از زبور، زبور یعنی بالا، از ذیل دعای مزبور استناد میکنیم که ارزیابی نباید فوق طاقت باشد که دیروز خوندیم. چیز ببخشید امروز میخونیم، نباید سنگین باشد. حالا اون عبارتشو باز میخونیم، اینجا رو بردیم که ان تبتلی یعنی به بلا ان لا طاقت علی، یک. به دو، او تسلط یا تسلط علی طاغیان، سه، تحت که لی سترن، چهار، تبد علی عورتن، پنج، تو حاسبنی یوم القیامه مقایسن. با ملاکی که احوج ما اکون الى عفوک و تجاوزک عنی، خیلی نیاز داشتم که تو از من به همه از این چیزا درگذری، حالا تو همونا رو بیایی موجب مجازات من قرار بدی. بعد منجر به تسلط طاغی بر ارزیابی شونده گردد یا دچار بی‌آبرویی و هتک ستر شود یا رسوا شود در این جهان و در آن جهان، و نیز توفیق، من نمیشم تفویق، توفیق عفو خدا را از دست بدهد. این همه توالی فاسده در پی یک ارزیابی، از آن یک ارزیابی فاسد می سازد و فاقد هر نوع مصلحت می سازد و حرام است اجرای آن و ترک آن واجب خواهد بود. ترک این ارزیابی حرام واجبه، علاوه که مطالبه معصوم از خدا لابد یک امر تام المصلحه است و لذا بر ماست که چنین مطالبه ای را از ارزیابی کننده ما فوق خود داشته باشیم. بسیار خوب، اینم از عبارت امروز که در محضر شما عرضه شد و همچنان ادامه میدیم. باور بشود که من هر روز دست میبرم که این روایات رو به جمع‌بندی برسم و از او اصولی در بیاریم، صفاتی در بیاریم. یعنی این روایات بارها عرض کردیم، بازم تکرارش خسته نمیشیم که این روایات به این اندازه هست کاملا هم مورد استنباط قواعد مدیریتی ارزیابی است. اینو عرض بکنم که روش ها محکوم اصوله. حالا ما اگه یه اصول ارزیابی تو اینا در بیاریم، این اصول حاکم میشن و روش ها رو منضبط میکنند. ما نباید از هر روش ارزیابی استفاده کنیم، این ملاکات وجود. بنابراین فهرست بحث ما بعد از اینکه این روایات تمام شد در فقه الحدیث میتونه اینجور باشه که حالا ما رو روال افتادیم، رو دست فرمون خوبی افتادیم، ادامه بدیم. شما هم خسته نمیشید، احادیث دیگه، دعاس حدیث و نور، کلامکم نور، کلامکم حق. هرچی بیشتر اینا رو داشته باشیم، به اصطلاح قدرت مانور استنباطی ما بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه بحث ما جلو خواهد رفت، مثلا ما از بین همین ها اصول ارزیابی رو، مبانی ارزیابی رو، اهداف ارزیابی رو، که البته این بحث ها مال زمانی است که ما نظری پردازی میخوایم بکنیم یا نظام سازی بکنیم، ولی در این حال میتونیم اینها رو آماده کنیم برای اون موقع. مثلا صفات ارزیابی کننده، صفات ارزیابی شونده، اهداف یک ارزیابی چیست، مثلا همه اینها توی این حدیث ها قابل استنباط به اضافه آیات 27 گانه ای که قبلا خوندیم. لذا ما یک گنجینه ای رو داریم. خب ما امروز روز آخریست که انشاءالله در شهرستان گراش هستیم. خبر خوب این که دیروز اصطلاحاً شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد و در این ابتکار خوبی بود، امام جمعه عالی مقام اینجا انجام دادن. به جای اینکه مثلا شورای اداری باشه، فرهنگ عمومی که در اختیار امامه و فرماندار و رئیس دادگاه و شهرداری و رئیس شورای شهر و اعضای شورای شهر و اینا همه عضوشن. خب اونایی که ما دنبالشیم عضوشن و امام هم رئیس جلسه است. ما میتونیم سایر استانها به قول آیه الله یری سایر استانها مدل داشته باشیم، هر جا بگیم که شورای فرهنگ عمومی رو با نظارت امام جمعه تشکیل بدند، بعد ما در اونجا بیایم به بحث امامت و امارت رو داشته باشیم و خود همون شورای فرهنگ عمومی میتونه نقش شورای عالی امامت و امارت رو بازی بکنه که پایلوت هایی رو در شهرستان ها انتخاب کنه برای اجرا و نظارت کنه. چنین اتفاق میمون و موزونی دیروز تو گراش اتفاق افتاد و جالبه که همه این شهرستان ها داوطلبانه هست، خودشون دعوت میکنند و زمینه های اجرا رو هم فراهم میکنند. لذا در اینجا همچین اتفاقی افتاد با امام جمعه و ائمه جماعت هم که پریشب جلسه بود و همچنین اینجا مسجدهای خیلی عالی داره. چون اینجا محل خیرینه مسجدهاش بسیار شیک و شکیله، مسجد قدیمی اصلا نداریم، همه جدیده یا نازکاریش جدیده، سنگکاری های خوب، حیات زیبا، تو حیات ها درخت های خوب و ساختمون های خوب. یک مسجد من دیشب رفتم منبر، مسجد زین العابدین، یاد بیروت افتادم و یاد تانزانیا و جاهایی که میرفتم دوران جوانی، کشورهایی رو میرفتم، دیدم که مسجدها همونجور مبلمان، همونجور ساختمان، همینجور فضای سبز و مناره های بلند و زیبا هست. ولی مسجد محوری تو گراش خیلی عالی است. از دوستان باید تشکر کنیم که دوستانی که در قم و پردیسان هستند، اهل اینجا هستند و به ما کمک کردند، ما رو دعوت کردند که بیایم. حالا من شهرهای دیگه هم که میرم، خرم آباد، از آقایون تقاضا میکنیم که اگه کسی رو میشناسن که از نیروهای مؤثر هست در خرم آباد و استان استلان کوهگیلو، چیز استان لرستان، به ما معرفی کنن، شماره من رو بدن 0912251072 با بنده تماس بگیرن که ما اونجا بتونیم یک شهری رم در لرستان به عنوان پایلوت داشته باشیم. در ضمن برای اینکه همه از دوستانتون از داستان این نهضت ملی مدیریت اسلامی برخوردار باشند، اون لطفی که آقای امینی محمد جواد کردند و آقای غفاری که رؤسای ایتا هستند، لطف کنید. حالا آقای امینی هم لطف میکنه الان اونجا مینویسند اون کد رو که 39 رو اگه لطف کنم بنویسند، 39 رو به 3015 پیامک کنید که در جریان، چون عمده مطالب این کانال که به نام حقیر هست عمدهش به امامت امارت میخوره و پایلوت ها و سفرها. البته گاهی مطالب دیگه ای هم هست که اونا هم خب او رو غنی سازی میکنه و اهداف انقلاب اسلامی رو دنبال میکنه. از همه عزیزان سپاسگزاریم در اینکه شرکت کردند. نتیجه بحث امروز ما این شد که این دعای امام سجاد 5 ملاک به دست داد و گفت آقایانی که میخواید ارزیابی کنید، ارزیابی هاتون مبادا چی بشه؟ منجر بشه که کاری طاقت فرسا بر دوش ارزیابی شونده بیاد، یا حد که سرش بشه، یا عیبش آشکار بشه، و یا اینکه تاقی بر او مسلط بشه، و یا اینکه اون کارهایی که امید عفو داشت از روز قیامت همونا تبدیل بشن به عامل مجازاتش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.